اون بالا مسئله این است که اگر شخصی به اعتقاد این که حق تصرف و بیع و شراء نسبت به یک مالی را ندارد، به این اعتقاد که جایز تصرف نیست، آمد یک مالی را برداشت فروخت و بعد کشف خلاف شد و روشن شد که این شخص جایز تصرف بوده. مثال میزنن میفرماین اگر یه شخصی آمد معامله ای کرد به جمال این که نسبت بر این مال و صاحب این مال ولایتی نداره، اما بعدن انکشف که کونه ولی جن، یا خیال میکرد که خودش مالک مال نیست، دیگری مالک ماله، بعد انکشف که خودش مالک این ماله. اینجا میخواییم ببینیم که حکم مسئله چیه. مسئله و صورتهای مسئله رو میفرماین چهار صورته که حکم هر کدام رو باید جدا جدا بررسی بکنیم. این شخصی که اعتقاد داره که جایز و تصرف نیست و کشف خلاف میشود، یا روشن میشود که بر این مال ولایت داره، ولایت در اینجا امنه از اون ولایت مصطلحه، ولایت، وکالت یا اذن، و یا اینکه روشن می شود که بعدن خودش مالک این ماله، به گمان عدم مالکی جد و به گمان اینکه دیگری مالک آمد مال رو معامله کرد، بعد روشن شد که خودش مالک این ماله. این دو صورت و هر کدام یک از این دو صورت ولایت و مالکیت خودش دو صورت میشه، یا این بایع للمالک میفروشد، یا اینکه این بایع لنفسه میفروشه. بنابراین باید چهار صورت رو در اینجا مرحوم شیخ بیان بکنم. صورت اول این است که بیاد للمالک بفروشد، یعنی این مال را بفروشد از جانب مالکش، خیال میکرد که خودش ولایت بر تصرف نداره، بعد انکشف که کونه ولی جن، روشن شد که این خودش ولایت دارد برای تصرف در این مال. مرحوم شیخ می‌فرمایند که لا یم و دل اشکال در این که این معامله یک معامله صحیح و یک معامله لازمیه. اینجایی که این شخص اعتقاد داشت به این که جایز و تصرف نیست، بعدن روشن شد که این ولی بوده، ولایت داشته، تصرفاتش در این مال جایز بوده شرعاً، و آمده این مال را عن المالک فروخته، شیخ محمد معامله صحیحه، و ظاهر عبارت شیخ این است که حتی دیگه متوقفه بر اجازه بعدی مالک نیست، نیاز به اجازه نداره. اما می فرماین در مقابل این مطلبی که ما گفتیم، که گفتیم لایم بغیر اشکال به لزوم، از مرحوم قاضی ابن براز یه مطلبی رو نقل می کنن که او با این مطلب سازگاری نداره. قاضی فرموده است که اگر یک مولایی به عبدش اذن در تجارت بده، اما این عبد خودش عالم به این اذن نباشه، مردم دیگر هم عالم به این اذن مولا نباشند. خود مولا پیش خودش انشاء می کند اذن برای عبد را در معاملات. قاضی فرموده اگر عبد آمد معامله ای را انجام داد، این معامله صحیح نیست. مادامی که عبد علم پیدا نکرده به اذن مولا، یا مادامی که دیگران علم به اذن مولا پیدا نکردند، این معاملاتی که عبد انجام میده صحیح نیست. بنابراین اگر مولا آمد اذن داد و از این اذن مولا عبد اطلاع پیدا نکرد، اما دیگران اطلاع پیدا کردند، مثلا مولا به یه قومی اجازه داد که با این عبد من معاملاتی انجام بدید، اینجا مرحوم قاضی گفته است که معاملات عبد صحیحه. اما اونجایی که نه عبد عالم به اذن مولا، نه دیگرانی که معامله می کنند با این عبد عالم به اذن مولا، هیچ کسی عالم به اذن نیست ولو مولا اذن داده. اما اینجا اگر عبد آمد معاملاتی رو انجام داد، قاضی فرموده معاملاتی باطل، باطله یعنی فضولیه، نیاز به اجازه داره. بنابراین اینجا که عبد نیاز معاملهی رو انجام میده با اعتقاد به عدم جواز تصرف، بعدن انکشفن که جایز تصرف بوده، قاضی مخالفت کرده، اما مرحوم شیخ میفرمان لا ینبغی اشکال در این که معامله صحیحه. مرحوم علامه در کتاب مختلف بر مرحوم قاضی ایراد کرده که همین مقداری که در واقع این عبد معذور بوده این کافیه، این نیازی به این که عبد عالم باشه نداره، و مرحوم شیخ ایراد مرحوم علامه رو میپذیرن. این صورت اول. صورت دوم این است که بایع میاد لنفسه میفروشد، یه مالی را برای خودش میفروشه. برای خودش یعنی ثمن این مال داخل در ملک خودش بشه، که اعتقادم داشت که جایز التصرف نیست، حق معامله را نداره. بعد این کشفه که کونهو ولی جن، روشن شد که ولایت داره بر این مال. مرحوم شیخ می فرمایند ظاهر این است که این معامله هم صحیحه. چرا؟ می فرمایند قبلا ما در بیع فضولی لنفسه آمدیم اونجا گفتیم اگر انسان مال دیگری را قصد کرد که برای خودش بفروشد، این قصد لنفسه لا ینفع ولا یضر، این یه چیزی نیست که مضر باشه، و قبلا این بحثش رو مفصل بیان کردم. بنابراین اصل معامله صحیحه، یعنی این جایی که فروخته لنفسه فروخته به اعتقاد عدم ولایت، بعد روشن میشه که ولایت داره، اصل معامله صحتش اشکالی نداره. اما در این صورت دوم شیخ میفرماید اگر قائل بشیم که توقف داره بر اجازه، این وجهی داره و دلیلی داره، حرف خوبی هم هست. بگیم اینجا بعد که روشن شد که خودش ولایت بر این مال داره، باید خودش به عنوان موکل می شود که اجازه بکند برای مولا علی. مثلا الان یک فرض کنید که حالا پدری مال بچه را آمد فروخ، مطال لنفسه فروخ برای خودش، نمی دونست که در شریعتم پدر بر بچه ولایت داره، این رو نمیدونم. حالا بعدا انکشف که ولیه و آمده معامله کرده. شیخ میفرمد اینجا بعد از اینکه براش روشن شد که ولایت داره، باید بیاد خود همین پدر برای مولا علی مال رو اجازه بکنه. چرا؟ میفرماید به خاطر اینکه این قصد کرده بود که مال رو به عنوان خودش بفروشه و در دائره ولایت باید قصد نسبت به مولا علی باشه. بنابراین اینجا باید بیاد مجددا اجازه بده، بعد یک فتحمل دارن که این فتحمل رو در توضیح در تفصیل این رو توضیح میده. این هم صورت ثانیه. این دو صورت رو تفصیل کنیم تو صورت ثالثه. هل مسئله تو ثالثه ما لوباع از میکنم این سومی نسبت به همون دو صورت قبله. دو صورت قبل این بود که یک صورت این که بیاد با شیعن ثم ملک و اجاز یک مسئله، مسئله دوم با ثم ملک و لم یجد این دو تا مسئله. اون وقت خود همین ها هم اقسام می داشت و اون اقسام رو دیگه مرحوم شیخ بیان نکرده. این مسئله ثالثه میشه ثالثه اون دو مورد قبل. حالا اونم مسئله ثانیه است دیگه، چون قبلا فرمودم ثم انه قد ظهر من ما ذکر را فی المسئله المذکوره حال المسئله الاخرى. درست؟ اون میشه مسئله اخرى، میشه مسئله دوم، این میشه مسئله سوم. ما لوضاع معتقدن لکونه غیر جائز تصرف، اگر بفروشد در حالی که اعتقاد دارد که جائز تصرف نیست و بان کونه جائز تصرف، بعد روشن می شود که این جائز تصرفه و عدم جواز تصرف المنکشف خلافه، عدم جواز تصرف که خلافش روشن می شود اما لعدم الولایت یا از باب این است که ولایت نداره، یعنی خیال میکرده که ولایت نداره، بس من کشفه کونه ولی جد روشن میشه که ولی جد. اینجا مرحوم سید من کشفه کونه ولی جد رو توسعه داده، من کشفه که کونه ولی جد او وکیلن او محزونن. مثلا این فکر میکرد وکالت نداره، بعد روشن میشه که وکالت داشته. فکر میکرد از طرف مالک اجازه نداره، بعد روشن میشه که اجازه داشته. و اما لعدم الملک یا از باب این است که خیال میکنه مالک نیست، فنکشفه لکونهی غلطه، فنکشفه کونه مالکم، بعد روشن میشه که مالک. و علا کل منهما هر کدام یکی از این دو صورت ولایت و مالکیت که بعد از روشن میشه دارا بوده، و اما ان جبیع عن المالک و اما ان جبیع لنفسه، یا از طرف مالک میفروشه یا لنفسه، فصورو اربعه الاولا ان جبیع عن المالک، اونجایی که از طرف مالک میفروشه به گمان این که این ولایت نداره، من کشف کونه و ولیم علم دی، این قد روشن میشه که برای این دی و برای این تصرف ولایت داشته. فلا جمعه اشکال که لزوم، هیچ اشکالی نیست در لزوم این معامله، حتی علم قول به بطلان فضولی، برای که ما بیان بگیم دی که فضولی باطله، اما اینجا اصلا فضولی هم نیست، این واقعا ولایت داشته، خیال میکنه ولایت نداشته، واقعا ولایت داشته، آمده یه مال رو از طرف مالکش فروخته، هیچ اشکالی هم نداره. اینجا عرض کردن ظاهر عبارت شیخ این است که حتی مخصوصا با این عبارتی که با مع القول بطلان الفضولی که اصلا یه معامله قطعی تمامه، نیازی حتی به این که مالک، یعنی خود هر کسی که مالکه یا اون کسی که ولایت داره مجددا اجازه بده نیاز نداره. ظاهر عبارت شیخ اینه، اما افرادی مثل خود مرحوم سید و بعض دیگر اینا قائل شدن که این نیازی به اجازه داره، متوجه ببر اجازه. خب لایم بدل اشکال، حالا چرا لایم بدل اشکال؟ اینی که شیخ میفرمد لایم بدل اشکال، این وجهش چیه؟ وجهش این است که ما عمومات و اطلاقات احل الله البيت و اوفو بالعقود رو میگیم شامل این مورد میشه، آمده بیع انجام داده احل الله البيت، عقدی انجام داده اوفو بالعقود، لیکن باید به این عمومات و اطلاقات این رو ذمیمه کنیم که در ادله ولایت، حالا اینجا دیگه خصوص ولایت نه وکالت و اینها، در ادله ولایت حتی رفت ولی نافذ است مطلقا، یعنی ولو این که این ولی التفات به ولایت خودش نداشته باشه، ادله ولایت اطلاق داره، میگه تصرف ولی نافذ است، اهم از این که این ولی توجه و انتقاضی به ولایت خودش داشته باشه یا نداشته باشه. این اطلاق را باید به اون عمومات اهل الله و به زمینه کنید، نتیجه میگیرید لایم بقید اشکال به لزوم را. بعد میفرمان یک مخالفی داریم، لیکن من از ظاهر من المحکی من القاضی، قاضی ابن بغراد، انهو قاضی آمده راضی به این فرع مولا و عبد ازا ازن از سید عبدهی فت تجاره و با عوشترا فروخت و خرید و هوه لا یعلمو به اذن سیده عبد، علم به اذن مولا نداره، ولا علم بهی احدون، علم پیدا نکرده به این علم احدی. قاضی فرمیده لم یکن معذونم فت تجاره، این معذون در تجارت نیست، ولا یجوز شیء مما فعله، شیء از اون که انجام داده جایز و صحیح نیست. و این علم بعد ذالک و اشترا و باعت، حالا اگر علم پیدا کرد بعد ذالک، یعنی بعد از اینکه مولا اذن داد اینم علم به اذن مولا پیدا کرد، و اشترا و باعت جاز ما فعله بعد الاذن، اون چی که بعد الاذن انجام میده صحیحه، ولم یجوز ما فعله قبل ذالک، اون چرا که قبل از علم به اذن انجام داده، قبل از ذالک یعنی قبل از علم به اذن انجام داده، اون جایز و صحیح نیست. فعل امر سید قوما ان یبایع الارض، اگه مولا به یه قومی دستور داد با این عبد من معامله کنید، و العبد لا یعلم به اذنه، به اذنه هیله، حقم علم به اذن ندارد، به اذن مولا لب یعنی للعبد، خان بیعه و شراعه من هم، بیعه و شراعه از این قوم جائزن، و جرا ذالک مجرد اذن، اذن ظاهر جایی می شود ذالک، یعنی اینی که به قوم گفته با این عبد من معامله کنید، جای مجرای اذن صریح، یعنی جای مجرای است که به عبد بگه تو مجازی معامله انجام بدی. فإن اشترى العبد بعد ذلك من غیرهم، حالا مولا اگر به قومی گفت با عبد من معامله کنید، مرحوم قاضی فرموده این جای مجرای اذنه، یعنی اذن مطلق هست، این حتی این عبد میتواند از غیر اون قوم هم بره بیع و شراء انجام بده. و این اشترى العبد بعد از ذلك، بعد از ذلك یعنی بعد از اینکه مولا به اون قوم گفت معامله انجام بدید با عبد من، این اشترى من غیر هم، از غیر اون قوم، و باعث اگر خرید و فروش جاده یعنی شکر، این تا کلام قاضی و مرحوم علامه در کتاب مختلف ایراد کرده بر قاضی به چه بیان؟ به انه لو عزم المولا و لا یعلم الحق، اگر لا یعلم الحق، اگر اذن بدهد مولا و عقل پیدا نکند، ثم باع الحق بر عقل آمد فروخ صحه. چرا؟ لانه صادق الاذن، چون با اذن واقعی همراهه، مصادقه است و همراه با اذن واقعیه. و لا یؤثر فیه، تأثیر ندارد در این اذن، اعلام المولا بعض المعاملین، که مولا به بعضی از معاملین اعلام بکنه. ببینید این رو مرحوم قاضی میگه این کنایه، این جای اجرای اذن روشن مطلق، یعنی اینی که به یه قولی میگه برید با عبدان معامله کنید، این مثل این میمونه که اگر یه پدری به چند نفر بگید برید با فرزند من مبارزه کنید، این مثل این است که به نحو مطلق داره امر میکنه به فرزندش که برو مبارزه بکن. مرحوم قاضی میخواد بگه اگر مولا به قومی گفت برید با عبدونم معامله کنید، این به منزله این است که به خود عبد اجازه روشن و مطلق داده در مطلق معاملات با هر کسی که بخواد باشه. لذا اگر عبد را با غیر اون قوم معامله کرد مانعی نداره. نه ترس، کجا ترسیسه؟ مورد که مخصص نیست. نه، اگر بیاد بگه که فقط شما مجازی، ببینید دو صورت داره. مثل همون مثالی که عرض کردیم، یه وقتی از که یکتی به یکتی یا فقط با فرزند را مبارزه کنی تخصیص میدن، اما یک بقا تو برو مبارزه کن، این جای مجای اذن مطلق. وقتی مولا به قومی میگه برید با عبدونم معامله کنید، این جای مجای اذن مطلقه. حالا اینجا نکته ای که هست، حالا یا مرحوم سید یا دیگران تذکرم داده من از راه در حاشیه، نکته این است که شیخ میخواد بفرماید قاضی با ما مخالفت کنه. یعنی قاضی میخواد بگه اگر این عبد معامله انجام داد و خیال میکرد ولایت نداره، بعد این کشفه که قوله و لیگن، قاضی میگه معاملهش باطله. در حالی که مرحوم قاضی اینجا یه نکته ای رو مورد توجه قرار داده که نکته صغرییه، و اون این است که قاضی میخواد بگه اگر یه مولایی تو اتاق در بسته نشست، و اذن تو لعبدی ام یبیع و یشتری، این اذن نیست اصلا. قاضی میخواد بگه اذن یه حقیقتی دارد که درش اعلام و رسیدن به گوش معزون یا اون کسی که ارتباط با معزون داره نهفته. اگه مولا در اتاق ببنده بگه اذن تو عبدم، و اونم هیچ وقت نفهمه، اینجا نه عرف نه لغت هیچ کدام نمیگن که این اذن، در اذن وصول اذن به معزون نهفته. این هم که داره ببینید مرحوم قاضی میگه لم یکن معزونم، این اصلا واقعا اینجا اذن نیست. پس طبق این بیان اصلا این فرعی که قاضی داره رفتی به ما نداره. ما میخواییم بگیم این کشف کونه معزونم، این کشف کونه ولیم، اما اینجا میگه اصلا واقعا معزون نبوده. خب حرف خیلی خوبی هم هست. از ثانیه صورت دوم، ان یبیع لنفسه، یعنی برای خودش بفروشه. یبیع لنفسه یعنی قرض کنه ثمن داخله در ملک خودش بشه. و ان کشف کونه ولی جن و ظاهر و ایزن، یعنی مثل صورت اولا صحت الحق لما عرفت من ان قصد بین مال الغیر لنفسه لا ینفع و لا یبدأ، قصد بیع مال غیر برای خودش نه نفعی دارد و نه ضرری داره. لا ینفع و لا یبدأ. قبلا آمدیم گفتیم در بیع فضولی لنفسه اونجا این مسئله مطرح شد، اگه فضولی قصد می کند برای خودش، این برای خودش هیچ اثری نداره، لا ینفع و لا ضرری هم نمی رسان. خب اسم لعنی میشه. حالا اینجا آیا نیاز به اجازه دارد یا نداره؟ و فی توقف این جیب حالا اجازتی و اجازه ولی لل مولا علی، برای مولا علی، یعنی بعدا این بالو میگه خب حالایی که معلوم شد من ولی جن، من حالا بیام اجازه بدم همین بیگی که خودم واقع کردم این برای مولا علی من واقع بشه. این فرما در این توقف وجه کن. چرا؟ لأن قصد کونهی به نفسه یوجب عدم وقوع الجهل على الوجه المحزون، اینی که قصد میکند برای خودش موجب میشود که جهل على الوجه المحزون واقع نشه. کسی که ولیه، ولی میتواند مال مولا علی را شرعا برای مولا علی خرید و فروش کنه. پس اگر ولی آمد مال مولا علی را برای خودش خرید و فروش کرد، این معاملش علی الوجه المحزون واقع نشده. پس چون علی الوجه المحزون واقع نشده، نیاز داره که مجددا اسم بدهد ولی که این بیت برای مولا علی باشه. فرض این فتعمل رو دارد. فتعمل رو مختلف معنا کردن. مرحوم سید در حاشیه فرمود فتعمل لعل که اشاره داره به این مطلب که ما دنبال حکم وضعی هستیم الان، نه دنبال حکم تکلیفی. ولی از نظر تکلیف حق نداره مال مولا علی رو برای خودش خرید و فروش کنه، اما از نظر وضعی چیه؟ از نظر وضعی اشکال درسته ایجاد نمی کنه. این یه مطلب. مطلب دومم که حالا خیلی دور از همین مطلب اول نیست، اینه که شما الان آمد گفتید قصد لنفسه لا ینفع و لا یبده. خب اگه لا ینفع و لا یبده این لنفسه که قصد میکنه، پس میشه لغ. پس وقتی لغ شد مضر نیست. پس شما چرا میگید یوجب و عدم کون زیل علاوش المعذور؟ نه، این جی واقعا صحیح واقع میشه، نیاز به اجازم نداره. خب حالا تا اینجا دو صورتی که این کشف از قول او ولیجن خونده شد. مسئله و صورت سوم این است که این بیاد باید حل مالک به فروشه در این کشف که خودش مالک بوده. چند کندشات داره در اینجا. مشهورترین امثلش که فقها ها بیان کردن این است که یک مالی رو انسان به گمان و با علم به این که پدرش حیات داره بیاد بفروشد از طرف پدر، در روشن بشه که اون موقعی که معامله رو انجام میداد پدر مرده بوده و این مال به همین بایه به ارث رسیده بوده. روشن بشه که اون موقعی که بیع انجام داد خود بایه چی بوده؟ مالک بوده. ببینیم که آیا این معامله معامله صحیحیه یا اینکه معامله صحیحی نیست. مرحوم شیخ ابتدا هم میفرمند مشهور قائل به صحت، بعد میفرمند چه بسا از کلمات بعضی از فقها استفاده اجماع میشه، یعنی ادعای اجماع کردن که این معامله معامله صحیحیه. حالا کاری به اینکه آیا نیاز به اجازه داره یا نه نداره، این پول رو بعدن میاد مرحوم شیخ بیان میکنه. مرحوم عرض میشود که بله، مرحوم علامه در کتاب قواعد و در کتاب ارشاد در باب غبه ادعای اجماع کرده بر صحت این مسئله. بعد شیخ همساره میفرمند ما هم در کلمات فقها هر که گشتیم یک مخالفی را پیدا نکردیم غیر از مرحوم شهید در قواعد. شهید اول در کتاب قواعد اونجا آمده احتمال بطلان رو داده، بعد شیخ سابقه تاریخی رو ذکر میکنه، میفرماد قبل از مرحوم شهید، مرحوم علامه و ولد مرحوم علامه در کتاب ایزا، علامه در نهای فکر المحققین در ایزا، اینهایی که آمدن احتمال بطلان رو دادن، اینها مجموعاً سه تا دلیل برای احتمال بیان کردن که ما هر سه دلیل رو نقد میکنیم و مناقشه میکنیم. دلیل اول آمدن گفتن آقا این خیال میکرده پدر زنده معامله رو برای او واقع کرده نه برای خودش، در این کشفه که کونه اون مالکن روشن شده که خود این بایه مالکه. این دلیل اوله ما. شیخ میفرماید خب ما قبلا آمدیم گفتیم چنین قصدی این مضر نیست، حالا این باید رو قصد خودش رو میکرد، قصد مالک رو کرده، هیچ اشکالی نداره. چرا؟ چون این مال را برای مالک منحیث و کونهی مالکه آمده فروخته، منتها خطای در تطبیق داشته، خیال میکرده مصداق مالک کیه؟ پدرشه. اما این به این عنوان کلی که از برای مالک من دارم میفروشم، حالا خطای در تطبیق داشته، خیال میکرده پدرش مالکه، آمده از طرف پدر فروخته، اما حالا که روشن شد خودش مالک بوده، معامله برای خودش واقع میشه. بله بیفرمان، حالا بعدا ما میگیم این چون یکی به نفسی به عنوان خودش نداشته، بعدا نیاز داره که بیاد خودش اجازه بده، اما اون یه مطلب دیگریست که بعدا بهش میره. این دلیل اول به جوابش. دلیل دوم برای بطلان آمدن گفتن آقا این معامله در حقیقت یه معامله تحلیقیه، اینی که پسر میگه من این مال را برای پدرم فروختم، برای مالک فروختم، این در ظاهر منجزه اما در واقع معلقه. معلقه بر چیه؟ معلقه بر این است که اگر پدرم مرد این معامله برای من باشه. و ما قبلاً آمدیم گفتیم یکی از شرایط عقد بیع این است که عقد به صورت چی باشه؟ منجز باشه. اگر به صورت معلق باشه معامله باطل. مرحوم شیخ میفرمایند این هم حرف باطلیه. میفرمایند در اینجا بیع که معلق نیست، داره این مال رو مبادله میکنه در مقابل اون مال، نسبت به اینکه این بیع را داره واقع می کند تعلیلی وجود نداره. بله قصدی که داره قصد معلقه، قصد دارد که این بیع را بعد از اینکه خودش مالک شد واقع بکند. او معلقه بر این است که پدرش بمیره، خودش این ناظر خودش تملک پیدا بکند، بعد از تملک این منتقل بشه. هستش معلقه اما خود بی معلق نیست و اشکالی نداره. چی رو نمیدونه؟ حالا این در این تعلیق یه نکته هست رو در تطبیق میخوایم عرض بکنیم. یک در نقل مثلا اشتباه شده، در نقل در بیان تعلیق در کلام شیخ یه اشکال مهمی وجود داره. حالا ما طبق ظاهر عبارت شیخ بیان کردیم، به این نکته هم میرسیم. حالا این دو دلیل تا دلیل سوم، از ثالثه ان یبیع المالک ثم ینکشف کونه مالک، معنا شوشنه وقد مثله الاکثر. اکثر مثال زدن به ما لوبا مال عقید که زن نعیاته. این زن به معنی علمه، نه زن در مقابل علم، یعنی یقین داشته، زن به اعتقاد، اعتقاد داشته. به کلمه زن که در قرآن در مواردی در معنای هم علم استعمال شده، این جهان داشت، علم داشته که پدرش حیات داره معامله رو برای پدرش واقع کرد، بعد معلوم شد در این معامله پدر مرده بوده، این مال به ارث که این بایع رسیده و بان میتا روشن شد که میت ول مشهور از صحه بل ربما استفید من کلام العلامه فی القواعد و الارشاد در باب هبه الاجماع، استفاده میشه از کلام علامه در قواعد و ارشاد در باب هبه اجماع. ولم نعثر علی مخالف صریح، ما مخالف صریح روشنی پیدا نکردیم الا ان الشهید ذکر در قواعد انه لو قیل بالبطلان هم کلمه. شهید اول در کتاب قواعد فرموده اگر کسی قائل به بطلان بشه هم کلمه، یعنی هم کلمه القول بالبطلان، احتمال بطلان رو داره. وقت سر تبوتی احتمال داره که فقط گرفت شهید را در احتمال قول بطلان علامه رو بردش، علامه در نهایه ولد علامه در ایزا برای بطلان سه دلیل آوردن. لأنه انما قصد نقل المال عن الاب لا عنه، این قصد کرده مال رو از پدرش منتقل کنه نه از خودش، این یک دلیل. دلیل دوم ولأنه و ان کان منجزا فی الصوره، گرچه این ظاهرا منجزه الا انه معلق، این در واقع معلق. وقتی ببینید شیخ بیان تعلیق رو اینطور میگه، شیخ میگه و تقدیر رو این ما تم مورثی فقط بهش، اگر مورث من مرد من فروختم به سین رو، در حالی که تقدیر تعلیق این است که اگر پدر من حیات داره فروختم. اونایی که قائل به تعلیق هست، اونایی که مسئله تعلیق رو میگن، نمیگن تعلیق معناش این است که اگر پدر من مرد من فروختم، نه، میگن اگر پدرم زنده فروختم. این تعلیق در واقع وجود داره. بعد از حال عرض میکنیم حالا همین عمده در فرق این دوتاست که شیخ بعداً یاد یک اشکال مهمی میکنه که اون اشکال مهم با توجه به این بیانی که ما گفتیم جرد میشه. فل انهو هم غلطه ول انهو، فل انهو با غلط واقع باشه، ول انهو دلیل سومه، ول انهو یعنی این بایه کل آبد اند مباشرت العهد، مثل آدم آبده، یعنی همینطور به عمق و به بیهوده و لحظ داره یک کار رو انجام میده. چرا؟ لاعتقاده ان المبی علی غیره، چون معتقد است که مبی برای غیر خودشه، مثل اینکه شما الان مال دیگری رو بیایید با اینکه یقین دارید مال غیره، با اینکه یقین دارید اونم اجازه نمیده، با اینکه یقین هم دارید اون راضی نیست، بیایید رو از طرف همون هم بخواید بفروشید، این مثل این است که یه قصد حقیقی نسبت به بیل نداره. انتا کرام علامه حقور، اما جواب از دلیل اول، اما قصد و نقل ملک عن الاب این فلا یک ذرکی وقوعهی در وقوع بیل. چرا؟ لأنه انما قصد نقل الملک عن الاب، این قصد کرده ما را از پدرش منتقل کنه، نه از این جهت که او عبینه نمه ایش و انه اون مالکون، از حیث این که اون مالکه، من حیث و انه اون مالکون به اعتقادهی، یعنی این خیال میکرد پدرش مالکه، و بالحقیقت انما قصد نقل عن المالک، این قصد کرده نقل از کلی مالک را، لیکن تخته در تبدیلش فی اعتقادهی ان المالک ابو، قضاء در مصداق، قضاء در تطبیق، خیال کرد مالک که درش. وقد تقدم توضیح و داره در عکس مسئله، عکس مسئله چیه؟ ای ما لو با ملک غیره به اعتقاد انه ملکه، اونجایی که بیاد ملک غیر رو بفروشه به اعتقاد اینکه این ملک ملک خودشه. اونجایی که انسان خیال میکنه مال مال خودشه، میاد به عنوان خودش هم میفروشه، اما بعد روشن میشه که این مال مال غیر بوده، که این مسئلهش گذشته. نه من ابطل عقد الفضولی لعجل اعتبار مقارنت فی به نفس المالک للعقد، کسی که عقد فضولی رو باطل میدونه از باب اینکه معتبر میداند مقارنت فی به نفس مالک با عقد اول قبل بطلان عنده هنا قریف بطلان در نزد او هنا در اینجا لعدم فی به نفس المالک و خروج مالی از ملکه، چون خود این خطر که الان معلوم میشه مالکه کی به نفس و خروج مال از این خودش نداره. و لذا نقول و نحنو کما سیدی و در چند سطر بعد نقول و اشتراق الاجازه من المالک بعد از بعد الان این پسر بعد از هم که براش روشن شد مالکه، حالا باید بیاره همون عقدی که خودش واقع کرده همون عقد رو چه کنه؟ اجازه بکنه. لعدم حصول تیب نفس حال عقد، چون در حال عقد تیب نفس این تیب نفس داشت که مال به عنوان مال پدر از ملک پدر خارج بشه، اما رضایت به این که مال به عنوان مال خودش از ملک خودش خارج بشه نداشت، پس بعدا باید بیاد همین عقد خودش را اجازه بکنه. حالا این جواب از دلیل اول تا جواب از دلیل دوم و سوم. و صلی الله علی محمد.